شد این موضوع رو نشون داده باشه واکسن میزنن.
بله.
اگر موجود باشه واکسن تو کشور واکسن میزنن. ولی چون بیشتر افراد تو بچگی و سن پایین تو کشور ما هپاتیت آ رو میگیرن خیلی نگران این موضوع نیستیم.
دکتر صاحب اگر در یک فامیل یا خانوادی که با هم در یک مکان و در یک منزل و خانه زندگی میکنن، اگر یک نفر مثل پدر یا مادر یا برادر و خواهر یکی هپاتیت بی داشته باشه و اصلا متوجه نبوده، اگر بعدها متوجه شوند، آیا بقیه افراد اونمو خانه و خانواده و فامیل باید از نظر آلودگی هپاتیت بی بررسی و تست شوند، یعنی آزمایش شوند که برای احتمال انتقال آلودگی یعنی کدام ضرورتی نداره؟
بله، یک گروه پرخطری که واسه بردم گفتم حتما باید انجام بدن افرادی هستن که در اعضای خانوادهشون کسی مبتلا به هپاتیت بی باشه، یعنی هم کسی که در اعضای خانوادهش کسی مبتلا به هپاتیت بی باشه و یا کسی که هم کسی که در اعضای خانوادهش کسی در ریسک و خطر بالای ابتلا به هپاتیت بی باشه، این افراد باید آزمایش بدن و اگر آزمایش هپاتیت بیشون مثبت باشه که باید حتما اقدامات مربوط به اون انجام بشه. اگه تو خانواده کسی باشه که مبتلا به هپاتیت بی باشه، بقیه اعضای خانواده حتما باید واکسیناسیون انجام بدن.
بسیار تشکر خانم دکتر از توضیحات ارزشمند شما. امید است که شنوندگان عزیز ما هم با توجه به شیوع و گسترش اینمی آلودگی در سطح جامعه و در میان کشورهای مثل افغانستان، پاکستان و دیگر کشورهای همسایه توجهات لازمه در زمینه داشته باشند و امید است که این بحث ها برای اونا مفید واقع شوه که در مورد بیماری های خطرناک مثل هپاتیت های ویروسی برای خودشان، فامیل و خانوادیشان، اولادهایشان مراقبت ها و وقایه های لازمه بد نظر داشته باشند و مسائل صحی و بهداشتی را مراعات بکنند. این بحث ها بسیار مهم و ارزشمند است و واقعا تکرار اینها هم میتونه برای ما مفید باشه و ما باید اطلاعات و مسائل را که از طریق این برنامه و سایر برنامه هایی که در میدیاها و رسانه های مختلف پخش میشه اینا رو واقعا برای فرهنگ سازی و اطلاعات عمومی به دیگرا هم منتقل بکنیم. بحث امروز خود ما به همین جا به پایان میرسانیم. انشاءالله جلسه بعد هم در خدمت خانم دکتر خواهیم بود. فعلا از خانم دکتر ابوالقاسمی خداحافظی میکنیم. از ایشان قول میگیریم که جلسه بعد در خدمتشان باشیم و شما عزیزان شنونده را به خداوند متعال میسپاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و نازنینان همراه، سلام بر شما. سالروز شهادت سبط اکبر پیامبر کریم اهل بیت حضرت امام حسن مصطفی علیه السلام را خدمت یک و یک شما ارادتمندان و خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تسلیت و تعزیت عرض می کنم. بنده محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم امروز در بخش نیمروزی همراه شما عزیزان هستیم و اما در بخش نیمروزی با تقدیم این برنامه ها در خدمتتان خواهیم بود. پس از اعلام برنامه‌ها و در ساعت یک سرویس خبری ساعت یک را می‌شنوید. پس از خبرها گزارش ویژه را تقدیمتان می‌کنیم. در ساعت 1:40 گلچین موسیقی را خواهید شنید. پس از این برنامه صحی بهداشتی ضربان را تقدیم همراهان ما خواهیم کرد به مدت 25 دقیقه. حسن همجواری را امروز در ساعت 2:35 خواهید شنید و مدت 15 دقیقه. سپس گلبرگ معرفت را تقدیمتان میکنیم. در ساعت 3 با سرویس خبری این ساعت همراه خواهید شد و مدت 10 دقیقه. پس از خبرها داستان تمثیلی را تقدیم علاقمندان این برنامه می‌کنیم که مدت برنامه 15 دقیقه است. برنامه تحلیل خبری انعکاس پس از داستان تمثیلی تقدیم شما خواهد شد به مدت نیم ساعت. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت رو میشنوین با مدت 10 دقیقه. پس از خبرها مطابق هر روز از علاقمندان به برنامه های معارفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که با برنامه در وادی نور با مدت 50 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 5 از جوانان عزیز دعوت خواهیم کرد که با برنامه زنده روی موج جوانی همراه شوند. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری تقدیمتان میشه با مدت 45 دقیقه. اذان مغرب با افق کابل امروز ساعت 6 و 19 دقیقه و 30 ثانیه است. در ساعت 6 و 45 دقیقه پند پیران را خواهید شنید به مدت 15 دقیقه. در ساعت 7 رویدادهای غرب آسیا را تقدیمتون میکنیم. دولت عشق برنامه‌ای است که در ساعت 7 و 15 دقیقه خواهید شنید به مدت 15 دقیقه. در ساعت 7 و 30 دقیقه آخرین سرویس خبری امروز تقدیمتون میشه به مدت 10 دقیقه. پس از خبرها همراه با خورشید را خواهید شنید که آخرین برنامه امروز ما در نشرات رادیو دری خواهد بود. ۷۹۴-۷۱-۷۱-۴۴ در افغانستان و ۳۸۲۶ در ایران دو پل ارتباطی است که میتونه نقد، نظر و پیشنهاداتون رو با همکاران ما در میان بگذارید. ساعت 1 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
امیر عبداللهیان: امریکا عامل بی‌ثباتی در افغانستان است. اظهار امیدواری وزیر خارجه ترکیه بر تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان. و آمادگی چین برای ارسال کمک مالی به افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما عزیزان شنونده، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان باشم. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت امریکا عامل بخش مهمی از بی‌ثباتی و ناامنی افغانستان است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران بعد از ظهر دوشنبه در نشست مجازی وضعیت بشردوستانه در افغانستان بر ریاست آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد شرکت و به ایراد سخنرانی پرداخت. وزیر امور خارجه ایران در بخشی از سخنان خود در این نشست اظهار داشت که همه ما امروز با یک شرایط جدید و چالش جدید در افغانستان روبرو هستیم و باور داریم که بخش مهمی از عامل وضعیت بی‌ثباتی، ناامنی و شرایط نابسامان کنونی در کشور افغانستان به سیاست‌های توأم با آزمون و خطا و اشتباهات ایالات متحده آمریکا در این کشور برمی‌گردد. امیر عبداللهیان با تاکید بر این که آمریکایی‌ها در سال‌های اشغال افغانستان و اکنون در نحوه خروجشان از این کشور فجایعی را آفریدند که جهانیان صحنه‌هایی از آن را در میدان هوایی کابل در روزهای گذشته شاهد بودند، پیام این نشست در دو سطح سیاسی و انسانی را مورد تصریح قرار داد و افسود در سطح سیاسی این پیام واحد را باید به مردم افغانستان صادر کنیم که افغانستان امن با ثبات و توسعه یافته فقط و فقط در سایه تشکیل دولت فراگیر ملی و متشکل از همه طرف ها می تواند ایجاد شود. وزیر امور خارجه ایران همچنین دیدگاه کشورمان در سطح انسانی را تشریح و افسود، معتقد هستیم در ابعاد انسان دوستانه مردم، زنان و کودکان در افغانستان در سالهای گذشته و در هفته های اخیر با وضعیت تاسف‌بار مواجه هستند و امروز جامعه جهانی موظف است و باید کمک های انسان دوستانه فوری و سریع خود را به افغانستان ارسال کند. وزیر امور خارجه ترکیه ابراز امیدواری کرد که در افغانستان یک دولت فراگیر واقعی تشکیل شود. مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه هم در نشست مجازی سازمان ملل با موضوع وضعیت انسانی در افغانستان گفت ترکیه از دهه 1920 از تلاش‌ها برای ثبات و توسعه افغانستان از جمله آموزش دختران و تقویت زنان این کشور حمایت می‌کند. وزیر امور خارجه ترکیه افسود سازمان‌های بشردوستانه باید بتوانند فعالیت‌های خود برای نیازمندان را در امنیت و بدون مانع انجام دهند و امیدواریم دولت فعلی در افغانستان نیز نقش خود در این زمینه را ایفا کند. نماینده چین در سازمان ملل نیز از آمادگی این کشور برای ارسال 30 میلیون دلار تجهیزات و دارو به افغانستان ابراز آمادگی کرد. چن شو نماینده دائم چین در سازمان ملل در نشست روز گذشته این سازمان تاکید کرد که چین از سازمان ملل متحد برای ایفای نقش بیشتر در کاهش بحران انسانی در افغانستان، کمک به این کشور برای انتقال سریع و صلح‌آمیز قدرت و آغاز مسیر توسعه باثبات حمایت می‌کند. چین از فراخوان سازمان ملل برای ارسال کمک‌های بشردوستانه به افغانستان استقبال می‌کند و از سازمان ملل متحد و سازوکارهای چند جانبه دیگر مربوط به افغانستان جهت تقویت همکاری و پشتیبانی می‌کند. وزرای خارجه پاکستان و دنمارک تلفنی آخرین تحولات مربوط به افغانستان را بررسی کردند. وزارت امور خارجه پاکستان در بیانیه اعلام کرد شاه محمود قریشی وزیر خارجه این کشور در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک درباره افغانستان با جپ کوفوت همتای دنمارکیش تلفنی آخرین تحولات این کشور و مشارکت برای تحقق صلح در افغانستان منطقه و کمک به حفظ حقوق مردم افغان را بررسی کردند. وزیر خارجه آمریکا در نشست استماعی کنگره این کشور ضمن دفاع از تصمیم خروج از افغانستان گفت طالبان عملاً دولت این کشور است و این حقیقت دارد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان این کشور مبنی بر این که آیا واشنگتن طالبان را دولت مشروع افغانستان می‌شناسد گفت آنها عملاً دولت افغانستان هستند و این یک حقیقت است. بلینکن در حین این نشست سه ساعته در واکنش به درخواست حداقل سه عضو جمهوری خواه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا برای استعفا از سمت خود از تصمیم جو بایدن برای خروج از افغانستان حمایت کرد و آن را تصمیمی درست برای پایان دادن به طولانی ترین جنگ تاریخ آمریکا دانست. سخنگوی دفتر سیاسی طالبان با رد گزارش‌ها درباره حضور سرکرده القاعده در افغانستان گفت که پناه دادن طالبان به وی دروغ است. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در واکنش به گزارش‌ها مبنی بر این که آنها به ایمن از ظواهری سرکرده القاعده در افغانستان پناه دادند، با اسپوتنیک گفت که این یک دروغ است و ارتباطی با حقیقت ندارد. پیش از این مایکل مورل رئیس سازمان CIA در سالهای 2011 تا 2013 در یک برنامه تلویزیونی مدعی شده بود که از ظواهری در افغانستان زندگی میکند. پس از پخش ویدیوی مبنی بر کشف سلاح، پول و مقدار طلا از خانه معاون رئیس جمهوری پیشین افغانستان توسط مخالفان طالبان، حال معاون کمیسیون فرهنگی این گروه این ادعا را رد کرده است. پیشتر دو ویدیوی جداگانه در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد مبنی بر این که نیروهای طالبان از خانه امرالله صالح معاون اشرف غنی در پنجشیر مبلغ 6.5 میلیون دلار، 18 شمش طلا و یک انبار سلاح کشف کردند. اما اکنون احمد الله وسیق معاون کمیسیون فرهنگی طالبان بدون ارائه جزئیات این ادعا را رد کرد. امرالله صالح در پی سقوط کابل به دست طالبان به ولایت پنجشیر رفت و در آنجا با جبهه مخالفان به رهبری احمد مسعود پیوست. پس از آن که پنجشیر نیز به تصرف طالبان درآمد، معلوم نیست که صالح به کجا رفته، اما ذبیح‌الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان گفته که صالح به تاجیکستان فرار کرده است. امرالله صالح تاکنون در مورد کشف پول و سلاح از خانه‌اش و نیز موقعیت فعلیش واکنشی نداشته است. وزارت امور خارجه چین اعلام کرده است توافق بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال می‌کند. ژائو لژیان سخنگوی وزارت خارجه چین گفت پکن از توافق بین ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که از طریق گفتگو و همکاری بر سر پادمان‌ها و نظارت بر توافق اتمی ایران حاصل شد استقبال کرده و امیدوار است این روند کنونی حفظ و دنبال شود. پس از دیدار روز یکشنبه رافائل گروسی با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران، طرفین در بیانیه مشترک بر گسترش همکاری‌های فنی در زمینه‌های مختلف هسته‌ای تاکید کردند. در این بیانیه آمده که طرفین روح همکاری و اعتماد متقابل و اهمیت تداوم آن و همچنین ضرورت رسیدگی به موضوعات فیمابین در فضای سازنده و منحصرا فنی را مورد یادآوری و تاکید مجدد قرار دادند. نظرات و دیدگاه‌های سید رضا میرطاهر کارشناس مسائل سیاسی را در این رابطه بشنوید.
رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز یکشنبه سفر یک روزه به ایران داشت و با محمد اسلامی رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران صحبت کرد. بعد از بازگشت به وین ایشون اعلام کرد که یک توافق در مورد در واقع اضطراری ترین مسئله یعنی تداوم بازرسی های آژانس از تأسیسات هسته ای ایران و حفظ در واقع حافظه دوربین ها صورت گرفته که این در نوع خودش خوب خبر خوبی بود. ضمن اینکه ایشون اعلام کرد لازم است که شورای حکام آژانس که هفته آتی قرار هست تشکیل جلسه بده قطعنامه‌ای در این زمینه صادر کنه. این جنبه مثبت در واقع مواضع گروسی بود. اما ایشون روز در وین اعلام کرد که ایران کماکان به سوالات آژانس در مورد چند سایت هسته‌ای و یافتن بقایای رادیواکتیو یا مواد رادیواکتیو در این سایت‌ها پاسخ نداده. البته این مسئله مربوط به مدت‌ها قبل هست و متاسفانه به معنای نوعی واکاوی تاریخی فعالیت‌های هسته‌ای ایران از جانب آژانس محسوب میشه که قبلا ایران در چارچوب PMD یا ابعاد نظامی احتمالی به آژانس در این زمینه پاسخ داده. الان به هر حال موضوعی که گروسی در این زمینه اتخاذ کرده من فکر میکنم باعث خواهد شد که در نشستات شورای حکام و ارائه گزارش هایی که از جانب آژانس و گروسی تهیه شده از این مسئله به منزله نقطه فشاری علیه ایران استفاده بشه، در حالی که فکر نمی کنم اساسا تعیین تکلیف این سایت ها هیچ ربطی به وضعیت موجود برنامه هسته ایران داشته باشه و بیشتر برای اعمال فشار سیاسی رسانه‌ای و تبلیغاتی از جانب غربی ها به احتمال زیاد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. البته اقدامات ایران اقداماتی بوده که من حاکی از حسن نیته و در واقع ایران الان تلاش میکنه در دور آتی مذاکرات وین که به طور غیر مستقیم از طریق گروه 4 به علاوه 1 با آمریکا صورت میگیره به توافقی در زمینه لغو تحریم ها و در مقابل بازگشت ایران به اجرای تعهدات برجامی دست پیدا کنه.
نگاهی دوباره داریم به سرخط مهمترین خبرها. امیر عبداللهیان: امریکا عامل بی‌ثباتی در افغانستان است. اظهار امیدواری وزیر خارجه ترکیه بر تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان و آمادگی چین برای ارسال کمک مالی به افغانستان. سپاس از توجه و همراهیتان با مشروع خبرها. با ادامه این مجموعه خبری تا لحظات دیگر همچنان با ما همراه باشید. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در سخنانی در نشست مجازی وضعیت بشردوستانه در افغانستان که بر ریاست آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد بعد از ظهر دوشنبه برگزار شد، دیدگاه ایران را در زمینه وضعیت کنونی افغانستان تشریح کرد. سخنان وزیر خارجه ایران در این اجلاس در دو سطح انسانی و سیاسی بیان شد. در سطح انسانی وضعیت افغانستان کاملا واضح و به شدت نگران کننده است. مشاهده میدانی وضعیت مردم و گزارش‌ها و تصاویری که از مناطق مختلف افغانستان منتشر می‌شود نشان از بروز فاجعه انسانی دارد. البته این وضعیت منحصر بر رخدادهای پس از سقوط کابل و تسلط طالبان بر افغانستان نیست. اما نکته مهم دیگر در سخنان وزیر خارجه ایران در نشست ویژه سازمان ملل درباره وضعیت افغانستان بیان علل و عوامل سیاسی است که منجر به وضعیت فعلی شده است. نظرات و دیدگاه‌های پیر محمد ملازهی تحلیلگر مسائل افغانستان را بشنوید.
ببینید، واقعیتش اینه که افغانستان هم به لحاظ انسانی داره وضعیت پیچیده پیدا میکنه. یکی دو تا مسئله جدی وجود داره. یکی بحثایی هست که در مناطقی از افغانستان که گفته میشه مردم دارن اخراج میشن از خونه های خودشون یا مجبورشون میکنن به کوچ کردن به مناطق دیگه، که این بسیار نگران کننده است. و یکی مسئله اقتصادی و فقر و نداری مردم که حتی در کابل نشانهایی وجود داره که مردم مسائل خونهشون رو میفروشن که موقتا بتونن مواد غذایی تهیه بکنن و به شدت به صلاح قیمت ها رفته بالا که از توان اقتصادی مردم خارجه. سازمان ملل به دنبال اینه که در واقع یک کمک بین المللی بتونه جلب بکنه و این کمک ها رو یک شکلی به افغانستان برسونه که مردم از گرسنگی نمیرن. منطقه حقیقتش اینه که خیلی امیدواری چندانی وجود نداره، برای اینکه دو تا نگرانی جامعه جهانی داره. یکی این که کمک ها ممکنه به دست اون آدم هایی که زی حق نرسه و طالبان به صلاح این کمک ها رو مصادره کنن یا دریافت بکنن، هیچ تضمینی وجود نداره که این اتفاق نیفته. و مسئله مهمتر اینه که فساد ساختاری توی جامعه هم وجود داره. یعنی واقعیتش هم جامعه بین المللی تجربه نشون داده که ورودش به عالم فساد بسیار بالا هست. اگر قرار بود یه راه حلی پیدا بشه، خب 2000 میلیارد دلار امریکایی تو 20 سال گذشته تو افغانستان هزینه کرده، اینا کجا رفت واقعا؟ 80% اینا برگشته به خود امریکا. یعنی این اعتماد واقعا وجود نداره که کسی بخواد کمک کنه و مطمئن باشه این کمک ها در جای مناسب خودش خرج میشه. ولی با این حال واقعا راهی وجود نداره. بنابراین به لحاظ انسانی اگر موضوع رو مورد توجه قرار بدی، همه کشورهای دنیا مسئولن که به داد مردم افغانستان برسن، چرا که سازمان ملل به درستی پیش بینی میکنه که تا ماه آینده واقعا یک قحطی گسترده‌ای در افغانستان روی خواهد داد و مردم هر چی دارن و ندارن از دست میدن و دیگه حتی یه نون خالی هم نمیتونن به دست بیارن. بنابراین اینجا مسئول هم کشورهای منطقه به نظر من، بخصوص همسایگان مثل ایران و پاکستان، روسیه، کشور آسیای مرکزی، چین، روسیه، اینا که دستشون باز میتونن واقعا کمک رسانی بکنن، باید یه فکری بکنن که هماهنگ عمل بشه و یه فکری به لحاظ جلوگیری از فاجعه انسانی انجام بشه. دستات منورمال هم سازمان ملل داره تلاش خودشو میکنه. این پس جنبه انسانی قضیه کاملا محرزه. جنبه سیاسیش واقعیتش اینه که دیدگاه طالبان یه دیدگاه انحصار طلب دولتی که اعلام کردن، واقعیتش برخون میگفتن همه شموله، اما در عالم واقع این اتفاق نافتاده. یکی دوتا تاجیک و به یه ازبک و دوتا تاجیک از مولوی هایی که طرفدار خودشونن و تفکر اونا رو دارن آوردن. کاملا یک حاکمیت یک دست به لحاظ این که تنها مولوی ها هستن، هیچ گروه به صلاح سیاسی و حزبی و هیچ کسی دیگه نیست، فقط مولوی ها هستن که قدرت رو قبضه کردن. بعد از اون بر یک دسته قومی هم تقریبا هست، اکثریتشون پشتو زبانن که بقیه قومیت ها جایگاه خاصی ندارن. یک حالت دیگری که وجود داره، کلا 50% جمعیت کشور که خانوما باشن، اینا رو هم به طور کلی راه ندادن توی جریانات. بنابراین یک دستی قومی و سنفی و مذهبی و به اصطلاح نگاهی که طالبان دارن به قدرت، به نظر میاد که مشکلات خیلی جدی رو در آینده وجود میاره. و از همین زاویه هست که آقای عبداللهیان مطرح میکنه که باید یک دولت همه شمول باشه و همه قومیت ها و همه مذاهب در ساختار قدرت بتونن به اصطلاح سهمی از قدرت به دست بیارن، که متاسفانه این اتفاق نفتاده. حالا کشورهای منطقه به نظر مثل ایران باید تلاش کنن که طالبان قانع بکنن به اینکه شما نمیتونید به شکل انحصاری قدرت رو در یک گروه اجتماعی فقط روحانیون قبضه بکنن یا فقط پشتون ها قبضه بکنن. این عملی نیست. افغانستان یک جامعه متکثری هست که هم به لحاظ قومی متکثره، هم به لحاظ دیدگاه ها و نگاه سیاسی و حزبی و ایدولوژیک متکثره. اگر بتونن طالبان رو توی یک مسیر درستری هدایت بکنن، به نظرم میاد میشه یه راه حلی پیدا کرد برای افغانستان. در غیر این صورت متاسفانه افغانستان ممکنه دچار جنگ داخلی بشه.
در نشست وضعیت بشردوستانه در افغانستان به میزبانی سازمان ملل متحد، خب بیش از $1 میلیارد به افغانستان کمک شد. بسیاری از به هر حال سیاست یک بام و دو هوای آمریکایی ها انتقاد کردند. آمریکایی ها کمتر از $100 میلیون در این نشست به افغانستان کمک کردند، در حالی که $1 میلیارد از دارایی های افغانستان بلوکه کردند. در این مورد صحبت بفرمایید.
ببینید، واقعیتش اینه که آمریکا بیمیل نسبت به کمک به افغانستان، و فشارهایی که در داخل افغانستان آقای بایدن و تیمش دارن متوجه میشن که هم کنگره امریکا، هم افکار عمومی، هم رسانه ها نحوه خروج امریکایی رو بردن زیر سوال. و این هم به نظر میاد که اصلا ذهنیت آقای بایدن و تیم آقای بایدن رو برده به این طرف که ما چرا خودمان رو درگیر افغانستان بکنیم. به همین دلیل که میبینی کمترین کمک رو اختصاص دادن $100 میلیون برای امریکا چیزی نیست واقعا. به اضافه این که همون پوله خود افغانستان رو بلوکه کردن و حاضر نیستن اینا رو تحویل بدن. لابد منتظرن که ببینن طالبان به اون تعهداتی که کرده بودن عمل خواهند کرد یا نه، بخصوص که مسئله القاعده و داعش و اینا هم هستن که اگر فضا در اونجا باز باشه ممکنه دو مرتبه افغانستان علیه غربی هم وارد عمل بشه. اینطوری نیست که طالب هر تعهدی که داده عملیاتی بکنه. بنابراین من فکر میکنم که امریکایی در موقعیت بسیار سختی قرار دارن و این موقعیت سختشون علایقشون نسبت به افغانستان به شدت کاهش داده، و اگرم علایقی دارن بیشتر برمیگرده به اون رقابتی که با چین و روسیه دارن، و الا خود افغانستان دیگه برای امریکایی خیلی اهمیت نداره.
علمای شیعه ولایت بلخ بر احقاق حقوق همه اقوام و پیروان مذاهب مختلف در حکومت و نظام سیاسی کشورشان تاکید کردند. گزارش بشنوید از کاظم حیدری، خبرنگار ما از شمال افغانستان.
علمای اهل تشیع ولایت بلخ بر احقاق حقوق همه اقوام و پیروان مذاهب مختلف در حکومت و نظام سیاسی کشورشان تاکید کردند. جمع کثیر از علمای شیعه ولایت بلخ و سایر اقشار مردم با تجمع در مدرسه سلطانه شهر مزار شریف، ضمن تاکید بر برادری و اخوت اسلامی در کشورشان، خواستار در نظر گرفتن حقوق همه شهروندان افغانستان از سوی امارت اسلامی کشورشان شدند. سخنرانان در این محفل که امروز برگزار گردید، با بیان اینکه هیچ حکومت نمیتواند به تنهایی و با اتکا به یک قوم و ملیت خاص در افغانستان پابرجا بماند، از مقامات امارت اسلامی خواستند که در نظام سیاسی کشورشان با رعایت عدالت به همه اقوام و پیروان مذاهب احترام بگذارند و حقوقشان را رعایت نمایند. حجت الاسلام والمسلمین سید حسین حسینی نژاد، یک تن از علمای دینی در ولایت بلخ، تا طی سخنان ضمن پرداختن به دلایل بقا و نابودی حکومت‌ها از دیدگاه بزرگان دینی گفت در حکومتی که یک عده قلیل تمام‌کاره و صلاحیت دار باشند مسلماً که چنین حاکمیت پابرجا نخواهد ماند و به هیچ وجه عدالت اجتماعی تأمین نخواهد شد.
اگر یک نفر هم دادستان باشه، هم حاکم باشه، هم مجری باشه، این خطرناکه. اشتباه در یک نفر زیاده، یک نفر احتمال خطاش زیاده. باید در این مورد احتیاط شود، چون حق الناس است. در حق الناس هر چه احتیاط کنیم باز جا داره. دولتی که تکیه و پشتبانش مردم نباشه، بین دولت و مردم فاصله باشه، چه اتفاقی میفته؟ امیرالمومنین فرمود پایدار نمیمانه. چرا پایدار نمیمانه؟
حجت الاسلام و المسلمین حسین علی بیانی رئیس علمای شیعه ولایت بلخ نیز در مصاحبه با خبرنگاران هدف از برگزاری نشست را چنین بیان کرد.
تأیید قطعنامه و بیانیه شورای علمای شیعه افغانستان در مرکز کابل بود. برای امنیت مردم، آرامی مردم، آرامش مردم و برای عدالت اجتماعی به او برنامه آمده و در قطعنامه آمده است. او را شورای علما تأیید کردند و جمع مردم و جماعت مردم و حضور مردم هم که آمدن برای تأیید او بیانیه است.
حجت الاسلام بیانی خواست علمای شیعه از امارت اسلامی گروه طالبان را این گونه بیان نمود.
ما از امارت تقاضا داریم که عدالت اجتماعی را مراعات کنند. یکی از معنای عدالت اجتماعی حکومت امسهور است که در او حکومت همه خود را ببینند. مقدس های مذهبی که در افغانستان زندگی می کنند ببینند. او حکومت حکومت امسهور است. ما که می خواهیم حکومت امسهور هیچ کسی در این حکومت بیرون نمانه.
در همین حال سید سجاد عالمی یکی دیگر از علمای شیعه ولایت بلخ ضمن آن که رعایت حقوق همه اقشار جامعه افغانستان از سوی گروه طالبان را یک وظیفه ملی و اسلامی دانست در رابطه به حکومت همه شمول نیز چنین بیان داشت.
حکومت همه شمول حکومتی است که همه جامعه اسلامی، همه افراد جامعه اسلامی خودشان را در اون حکومت ببینند. در آیین حکومت یعنی از همه مذاهب اسلامی، همه اقوام این کشور، همه کسانی که در صحنه های مختلف بر علیه همه دشمنان این کشور جنگیدند، مبارزه کردند، زندان رفتند، فقر و بیچارگی را تحمل کردن، همه خود را در این حکومت ببینند.
در این تجمع علمای شیعه ولایت بلخ که جمعی از زنان نیز حضور داشتند، خانم راضیه حسینی معاون مدرسه علمی حسنیه شهر مزار شریف نیز ضمن آن که بر ایجاد حکومت همه شمول با مشارکت همه اقوام و مذاهب و از جمله زنان در افغانستان تاکید کرد، هدف از شرکت در این اجتماع را این گونه بیان کرد.
منظور از شرکت کردن در این نشست حمایت ما از شورای علمای افغانستان و هم حمایت از حقوق زنان مسلمان بر مبنای اسلام و شؤونات اسلامی می باشد و همانطور که دین مقدس اسلام دین اعتدال هست، پس زنان مسلمان می توانند با حفظ شؤونات اسلامی و بر پایه اعتدال با حفظ حجاب و شؤونات و اخلاق اسلامی در حکومت، در سیاست و اقتصاد سهم ارزنده ای داشته باشند.
گفتنی است که چند قبل علمای شیعه افغانستان در ولایت کابل نیز تجمعی را به منظور بیان خواستهایشان از حکومت امارت اسلامی تشکیل کرده بودند که در آنجا به رسمیت شناختن مذهب جعفری، رعایت حقوق شیعیان در عرصه‌های مختلف و سهمدهی پیروان مذهب جعفری در حکومت و نظام سیاسی جز خواستهای مهم علمای شیعه بود و علمای مزار شریف نیز امروز بر این موارد تأکید بیشتر کردند. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
شنونده های عزیز و ارجمند، گزارش همکار ما کاظم حیدری را شنیدید از شمال افغانستان پیرامون نشست علمای شیعه ولایت بلخ. به این ترتیب به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری میرسیم. بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. سال روز شهادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام را هم خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. خدا نگهدار، وقتتان خوش.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنونده های گرامی و ارجمند. میراث فرهنگی، قربانی سیاست و سودجویی، عنوان گزارش ویژه امروز. افغانستان سرزمینی به درازای تاریخ است که در هر گوشه آن آثاری از این قدمت تاریخی را زنده نگه داشته است. گوشه هایی که گرچه هنوز زنده اما ناشناخته و تاریک ماندن. علی‌رغم حوادث 14 دهه گذشته، در حال حاضر این کشور با داشتن بیش از 10,000 سایت باستانشناسی مهم بعد از کشور مصر، دومین، غنی‌ترین و ارزشمندترین گنجینه‌های باستانشناسی دنیا را در خود جای داده است. اما این روزها شاهد هشدارها هستیم درباره آثار تاریخی موزه ملی افغانستان. هشدارهایی با هدف جلوگیری از تکرار فاجعه 20 سال قبل در افغانستان. محمد فهیم رحیمی، مدیر موزه ملی افغانستان، سازمان یونسکو و همچنین شورای جهانی موزه ها درباره وضعیت پیشروی میراث فرهنگی افغانستان ابراز نگرانی کردند. شورای بین المللی موزه ها ابراز امیدواری کرده که همه به آثار تاریخی افغانستان احترام بگذارند. از نظر حقوقی، کنوانسیون ها و قواعد عرفی حقوق بشر دوستانه بین المللی تخریب و تصرف میراث های فرهنگی را در هنگام جنگ و منازعات مسلحانه ممنوع نموده و حفاظت از آن را از تکالیف طرف های منازعه می داند. شورای امنیت سازمان ملل متحد هم در مارس 2017 تخریب میراث فرهنگی را جنایت جنگی خوانده و قطعنامه ای را تصویب کرد تا با آن حفاظت از میراث فرهنگی که در مناطق جنگی قرار دارند تقویت شود. در این قطعنامه آمده است که عاملان تخریب میراث فرهنگی می توانند با عنوان جنایتکار جنگی تحت پیگرد قرار بگیرند. به دلیل سالها بی‌ثباتی سیاسی، جنگ و ناامنی، میراث فرهنگی کشور افغانستان آسیب بسیاری دیده است. طالبان در سال 2001 با ویران کردن مجسمه‌های بودا، افغانستان را از داشتن یکی از میراث‌های فرهنگی و تمدنی مهم جهان محروم ساخت. آنها همچنان شمار زیادی از آثار ارزشمند باستانی و فرهنگی افغانستان را که دارای تصاویر انسان یا جانوران بود، از بین بردند. از سوی دیگر غارت اشیای تاریخی افغانستان طی چند دهه گذشته موجب شده است که افغانستان بیش از سایر کشورها و مناطق درگیر در جنگ میراث فرهنگی و باستانی خود را از دست بدهد. گزارش‌های زیادی در این زمینه حاکی از آن است که اشیای قیمتی و تاریخی موزه های این کشور توسط قاچاقچیان به سرقت رفته و به گوشه و کنار جهان قاچاق شده است. متاسفانه غارت و قاچاق آثار باستانی و فرهنگی افغانستان حتی در دوره پس از طالبان و در 2 دهه گذشته هم جریان داشته و همین اواخر خبرهایی از قاچاق گنجینه طلای باختر شایع شد که نگرانی گسترده‌ای در بین علاقمندان به میراث فرهنگی به وجود آورد. آمارها میگویند که از سال 2007 میلادی تا اوایل سال جاری میلادی 9000 اثر تاریخی غارت شده افغانستان به موزه ملی این کشور بازگردانده شده است. اما هنوز هم شمار زیادی از آثار تاریخی افغانستان در موزه های خارجی و مجموعه های شخصی در بیرون از این کشور نگهداری می شود. به عنوان نمونه در دوره حاکمیت کمونیست‌ها در افغانستان آثار گرانبها و ارزشمندی به شوروی سابق منتقل شد و تا کنون روشن نیست که سرنوشت این آثار چه شده است. کارشناسان میگویند آثار باستانی افغانستان از مسیر پاکستان از کشور خارج شده و دسته‌های پنهانی تعدادی از ثروتمندان این آثار را در بازار پاکستان و یا برخی از کشورهای حاشیه خلیج فارس معامله کرده و از آنجا آثار باستانی را به کشورهای اروپایی منتقل کردند. البته تا یه چند سال گذشته تلاش‌هایی برای بازگرداندن آثار غارت شده توسط وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان انجام شد، اما برخی از رسانه‌های افغانستان ادعا کردند که برخی از مقامات دولتی پاکستان شماری از آثار غارت شده را در اختیار دارند و مانع از بازگرداندن اشیای قاچاق شده به افغانستان می‌شوند. در مجموع بعد از این تلاش‌ها و پس از سال 2007 پلیس انترپول تعدادی از آثار تاریخی را به افغانستان بازگرداند که برخی از اقلام آنها عبارتند از 4382 اثر تاریخی از دنمارک، 1423 اثر تاریخی و فرهنگی از کشور سوئیس، 2028 اثر تاریخی از انگلستان و 58 نسخه خطی متون بودایی از کشور ناروی. جالب است که بدانید در جریان غارت آثار فرهنگی از افغانستان برخی از روش‌های قاچاقچیان عجیب و در نوع خود تازه بود. مثلا در سال 2013 شماری از نمایندگان مردم در شورای ولایتی هرات و ولسوالی کراخ ادعا کردند که برخی از مسئولان یک شرکت راهسازی که مسئولیت ساخت جاده را بر عهده داشتند در حفاری و سرقت اشیای تاریخی فعالیت می‌کردند. همان زمان اعلام شد که شماری از کارمندان این شرکت راهسازی متعلق به عربستان سعودی تعدادی از اشیای باستانی را از منطقه خواجه چهارشنبه به دست آورده و در قبال دریافت 4 میلیون افغانی به یک قاچاقچی آثار عتیقه تحویل دادند. به هر حال افغانستان امروزی در قلب آسیا هرچند ایام پرحادثه‌ای را از سر می‌گذراند، اما حقیقت این است که تاریخ بلخ، بامیان، نیمروز، کابل، هرات و مرو دارای قدمتی چند هزار ساله هستند. سرزمینی که با راه تاریخی ابریشم طی قرنها زمینه تجارت و مهاجرت را به درون مرزهای خیش فراهم نموده و از این مسیر جریانهای متوالی از هویت‌ها، فرهنگ‌ها و باورها را پذیرفته و عبور داده است. این ویژگی به این کشور موقعیت مهم و ویژه‌ای در پیوند دادن تمدن‌های بزرگ همچون یونانی، ایرانی، بین‌النهرینی و هندی داده است که میراث فرهنگی باستانیش را ترسیم می‌کند. از پیکره‌های یونانی بودایی تا نگاره‌های دیواری بامیان و تا نقوش تذهیب و خوشنویسی که زینت بخش بناهای دوران اسلامی هستند، جملگی ما را با سرزمینی با غنای فرهنگی بسیار روبرو می‌کند که برای آشنایی با آن نباید زمان را از دست داد. افغانستان دارای میراثی غنی است و امیدواریم که این میراث فرهنگی ارزشمند از دست برد و تخریب و نادیده انگاری و فراموشی در امان بماند. اما اکنون که طالبان قدرت را در افغانستان به دست گرفته، چه چشم‌اندازی قابل ترسیم است. قطعا حفظ میراث‌های فرهنگی و تاریخی از مطالبات مهم مردم افغانستان است. آیا ممکن است تغییراتی در رویه طالبان ایجاد شده باشد؟ و این سوال پاسخ متفاوت است. کامبخش نکویی کارشناس سیاسی در این باره میگوید:
وقتی که یک گروه جنگی وارد شهرها می شود و در شهر فرهنگ و فرهنگهای متعددی از باورهای متعددی از فشارهای مضاعفی هستند، در واقع خواستن مثلا غذا، در واقع وظیفه، کار، شغل و مجموعی معلقه‌های دیگری هستند که در شهرها وجود دارند و طالبان ناگزیر هستند که پاسخ بدهند به شهروندان افغانستان و مطالبات شهروندان افغانستان در واقع اینا برآورده بسازند. از این بگذر ما می‌بینیم که این معلقه‌ها زمانی که وارد سیاست‌گذاری‌های تخصصی که طالبان می‌شود، طالبان ناگزیر هستند که در واقع یک اندازه بدنه باز بکنند. وقتی بدنه باز می‌کنند برای این جنبش‌های اجتماعی و روشنفکری اینها، همین است که شکاف ها در درون رهبری طالب ها عمیق‌تر می شود. گروه های تندر باورشان بر این است که باید سرکوب صورت بگیرد و هر گروه دیگر هم ایش و هر گروه در واقع معتقد هستند بر مبنای موازی خودشان حالا باید پیش بریم و اینا را سرکوب بکنیم. همینجا که سری درگیری ها در درون طالب ها هم با استمرار این دولتشان اتفاق خواهد افتید و ما فکر میکنیم که احتمالاً یک سری تحولات در آینده های نه چندان دور در درون طالبان به وجود بیاد و گروه های حالا که بیشتر تحول طلب هستند، متعادل هستند، اون زمینه ها را مساعد بسازند برای گروه های دیگری که در درون جامعه افغانستان هستند، در درون جامعه افغانستان هستند، به دلیل فشارهای جامعه جهانی، به دلیل فشارهای حالا جامعه مدنی و مجموع گروه های دیگری که در اینجا هستند، احتمالاً این دولت یا این ساختار زیاد باثبات نباشد و یک سری تحولات در درون خودش را ما شاهد خواهیم بود.
اما در این باره محمد صالح سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان هم به نکات اشاره می کند.
آینده ناتعریف شده در انتظار همه هست. ولی ظاهراً آنچه که ما حالا می بینیم با گذشته طالبا فرق داره از نظر برخوردشان با تیز افراد، از نظر برخوردشان با کتبات اجتماعی، حداقل در حوزه بحث و صحبت و وعده و اینا. ولی به صورت عملی چون آغاز نشده هنوز، مردم او اعتماد که باید داشته باشن ندارن. امیدواریم که این تغییر نظری و این تغییر تئوریک که فعلا از جانب طالبان اشاره میشه به صورت میدانی در جامعه رسوب بکنه، عملی بشه و سبب برگشتن اعتماد بشه. تا فعلا هیچ دلیل و هیچ صحبتی که بتونه این اعتماد را برگزدن متاسفانه وجود نداره. یک حالت سرگشتگی عجیب در جامعه حکم فرماست، نه به صحبت های طالب ها هنوز اعتماد وجود داره که جامعه اعتماد بکنه و نه هم به صورت عملی مصداق های ایجاد یک بستر مناسب برای حضور همگی در ساختار سیاسی خلق نشده. لذا این نگرانی همچنان وجود داره و هیچ چیز معلوم نیست. اما آنچه که ایجاد میکنه برای طالب ها ایست که اگر خواسته باشن یک نظام در افغانستان ایجاد بشه، چارچوبه های یک نظام مبتنی بر واقعیت های که در افغانستانی که توسعه یافته نسل جدید داره و به صورت مخصوص در همه افکار عمومی هم این میبینیم باید قطعا تمکین بکنند. و غیر از او کاملا این ساختار متوقف خواهد شد و این توقف ساختار سبب خواهد شد که پاشیدگی های بیشتر در حوزه روابط اجتماعی میان یک جامعه قومی در افغانستان ایجاد بشه.
تشکر از همراهیتان و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
گلچین موسیقی. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود خدمت شما همراهان خوب برنامه گلچین موسیقی. ۳۸۲۶ در ایران و ۰۷۹۴-71-7144 در افغانستان دو شماره است که میتونید پیامک بزنید با برنامه خودتان گلچین موسیقی. دوستان عزیز، امروز بنابر روایتی مصادف است با سال روز شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام که این مناسبت را خدمت شما عزیزان تسلیت عرض میکنیم.
نبسته بکسته، نبسته کرد به من ده، چو تخت پاور بر موج رها رها رها، من هر که اوندو شدن به سینه نزدیک، به من هر که نزدیک از اون جدا جدا. من نه چشم دل به سویی نه باده در سبویی که تن کنن دنوی به یاد آشنا چشم دل به سوی نباد در سبوی که تر کنم گلوی به یاد آشنا من به یاد آشنا نبستم به کس دل نبسته کس به من دل چه تخت پاره بر موز رها 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 من زمن هران که اردو چو دل به سینه نزدی به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من
بله آهنگ بسیار زیبایی شنیدید با صدای همایون شجریان از برنامه گلچین موسیقی. همراهان عزیز، شما میتونید برنامه‌های رادیو دری و برنامه گلچین موسیقی را از طریق سایت ما هم بشنوید. آدرس ما parstoday.com/dari است. همچنان با ما و گلچین موسیقی همراه باشید تا پایان برنامه امروز. از شما دعوت میکنم در این لحظه شنونده آهنگ با صدای احسان امان باشید.
از عمر چون غروب زمانه نمانده است، زمانه نمانده است. از عمر چون غروب زمانه نمانده است، زمانه نمانده است. و از جور شام تیره امانه نمانده است، امانه نمانده است. و از جور شام تیره امانه نمانده است، امانه نمانده است. شمیم پاک سخت در بزم عاشقی، شمیم پاک سخت در بزم عاشقی، در بزم عاشقی. آما جرا کنه زبانه نمانده است، زبانه نمانده است. و از جور شام تیره امانه نمانده است، امانه نمانده است. چون شب نمی خیام با گل برگ یادیا، چون شب نمی خیام با گل برگ یادیا، با گل برگ یادیا. از ما نشان ده زمانه نمانده است، زمانه نمانده است. و از جور شام تیره همانه نمانده است، زمانه نمانده است.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه گلچین موسیقی هستید از رادیو دری. دو شماره که میتونید پیامک روان بکنید با ما 3800-226 در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان است.